ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
متراکم تر شدن جمعیت عظیم زائران اربعین در مسیرهای منتهی به کربلای معلا،
بهره برداری از چند طرح حوزه آب و برق در استان ایلام با حضور وزیر نیرو،
ارسال بسته‌های مشکوک برای مقامات و شخصیت‌های آمریکا
و تشدید فشارها به رژیم سعودی در ماجرای قتل جمال خاشقچی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
5 روز مانده به اربعین حسینی، خبرها از متراکم تر شدن جمعیت عظیم زائران اربعین در مسیرهای منتهی به کربلا حکایت دارد. از کشورمان تا کنون بیش از 1,100,000 زائر از مرزهای مختلف وارد خاک عراق شده اند. بیشترین تردد زائران از مرز مهران در استان ایلام است و به همین علت ترافیک در این محور سنگین گزارش شده است. به گفته سردار ساجدی نیا، معاون عملیات ناجا، تا کنون 80% ظرفیت پارکینگ‌های مهران تکمیل شده است. ستاد مرکزی اربعین با اشاره به ازدحام زائران اربعین و ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی مهران از زائران اربعین خواست برای تردد از مرزهای چذابه و شلمچه استان خوزستان استفاده کنند. دبیر کمیته اعزام ستاد اربعین هم گفت ساعت 24 امروز جمعه آخرین مهلت ثبت نام در سامانه سما است. خبر دیگر اینکه 200 میلیارد دینار عراق برای زائران اربعین اختصاص یافت. در جلسه اضطراری که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مسئولین بانک ملی برگزار شد، مبلغ 200 میلیارد دینار عراق برای زوار اربعین اختصاص یافت. همچنین با دستور عبدالناصر همتی، بانک ملی موظف شد با بسیج امکانات و نیروها و اعزام شبانی آنها به عراق و اتخاذ روش‌های متفاوت برای تأیید و پرداخت ارز، مشکل به وجود آمده در تحویل ارز زائران اربعین حسینی را برطرف کند. وزیر نیرو نیز که برای افتتاح چند طرح به استان ایلام رفته گفت 4 قرارگاه این وزارتخانه در مرزها وظیفه تولید و توزیع آب بسته‌بندی بین زوار را بر عهده دارند، ضمن اینکه آزمایشگاه سیار آب نیز در مرزها مستقر شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به منظور بازدید از مرز مهران و چگونگی خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی به استان ایلام رفت. سفیر ایران در بغداد هم به همراه رئیس مرزبانی کل عراق از گذرگاه مرزی زرباتیه که با مهران هم مرز است بازدید کرد. همکارم فلاح گزارش می‌دهد. حب
الحسینی قدم به قدم نزدیکتر می‌شوند. جمعیتی مشتاق که حسین علیه السلام را زمزمه می‌کنند.
امام حسین عشق منه، دنیای منه، همه چیز منه.
یاری امام حسین الان در راه پیاده روی اربعین.
ما باید درس آزادگی، شهادت، از خود گذشتگی، دینداری را مخصوصا جوانای ما ایشون را الگو قرار بگیرن.
ما جامانده کاروان عشقی مکراس قسمت شد که اینجا بمونیم برای زوار آقا قضایی هرچی تدارک توانم روشت درست کنیم.
برای از امام حسین اومدم اینجا کار کنم. حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین.
دبیر ستاد مرکزی اربعین از خروج بیش از 1,100,000 زائر برای راهپیمایی اربعین خبر داد.
1,800,000 نفر از سامانه سما ثبت نام کردند. 1,700,000 نفر هم روادی دریافت کردند و 1,115,000 نفر هم از مرزهای زمینی و هوایی خارج شدند. قریب 60% از مرز مهران خروجی ما هست.
حیدری همچنین در گفتگو با خبرنگار رادیو گفت فرایند صدور روادید شعبان روزی و در کمتر از 24 ساعت برای متقاضیان خواهد شد.
جمعه انشالله در سراسر کشور کار به صورت هم در ثبت سامانه سما هم در دفاتر روادی در کمتر از 24 ساعت انجام میگیرد.
سرهنگ مجید صمدی رئیس پلیس اداره مهاجرت و گذرنامه هم گفت برای سهولت سفر زائران اربعین حسینی زمان صدور گذرنامه به 72 ساعت کاهش پیدا کرده است. مجوز 490 پرواز فوق‌العاده هم علاوه بر 91 پرواز هفتگی به عراق صادر شده است. جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین تاکید کرد فروش بلیت پروازهای اربعین بیش از نرخ مصوب تخلف است و با آن برخورد می شود.
نرخ بلیط 2,200,000 تومان تهران نجف تهران، تهران بغداد تهران این قیمت هست و یه طرفش نصف این قیمته 1,100,000 و مشهد نجف مشهد، مشهد بغداد مشهد 2,800,000 تومان و یک طرفش 1,400,000 تومان.
به گفته حسین زاده رئیس بانک ملی نیز اختصاص دینار به زائران اربعین در عراق به صورت دستی صورت میگیرد.
زیر ساختار کشور عراق خیلی مشکلات داره. بعضن چند ساعت برقشون قطع میشه، چند ساعت اینترنتشون قطع میشه. ما نمیتونستیم تا به حال به نحو احسن به زائران عزیز سرویس بدیم. لذا تصمیم گرفتیم به اینترنت عراق توجه نکنیم. اون زائرانی که در بله ثبت نام کردن، کد ملیشون در گوشیشون هست، اینو ارائه بدن به متصدیان مربوطه، با پاسپورتشون تطبیق میدن، سریع ارزششون رو پرداخت میکنن.
همکنون بیش از 410 گشت راهداری در محورهای منتهی به مرزهای شلمچه، چذابه و مهران در استانهای خوزستان و ایلام آماده ارائه خدمات به زائران اربعین هستند. 80 پایگاه امدادی هم در ایام اربعین برای خدمات رسانی به زائران جانمایی شده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با محمد علی الحکیم ضمن تبریک انتخاب وی به عنوان وزیر امور خارجه جدید عراق از مهمان نوازی گرم دولت و مردم عراق از زائران عتبات عالیات و شرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین حسینی که نماد عظمت و تکریم اهل بیت علیهم السلام و نماد همراهی و اتحاد دو ملت است قدردانی کرد. آقای ظریف کمک و مساعدت هرچه بیشتر دولت عراق را برای تسهیل شرایط زائران اربعین به ویژه در مرزهای دو کشور از جمله مرز مهران خواستار شد. وزیر خارجه عراق نیز زائران اربعین را میهمانان دولت و ملت عراق خواند و در خصوص ارائه تسهیلات لازم به آنها در طول سفر به عتبات عالیات اطمینان داد.
چند طرح حوزه آب و برق در استان ایلام با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید. خط 230 کیلوولت دو مداری انتقال برق سیمره، آبدانان، دهلوران و تصفیه‌خانه شهر ایوان از جمله این طرح‌ها بودند. رضا اردکانیان در حاشیه که افتتاح این طرح‌ها از اجرای 276 پروژه در استان‌های غربی کشور خبر داد و گفت این طرح‌ها با اعتبار 1400 میلیارد تومان و با 70% پیشرفت در حال اجرا هستند. همکارم علی بختیاری از ایلام گزارش می‌دهد.
با حضور اردکانیان وزیر نیرو، تصفیه‌خانه دفع فاضلاب به شهر ایوان افتتاح شد. این تصفیه‌خانه در زیربنای 2000 متر مربع و با ظرفیت تولید روزانه 8500 متر مکعب پساب و احداث 46 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری فاضلاب ایوان با 192 میلیارد ریال اعتبار ایجاد شده است. وزیر نیرو در آیین افتتاح این پروژه از اجرای 276 پروژه در استان‌های غربی کشور با اعتبار 1400 میلیارد تومان و 70% پیشرفت خبر داد و گفت
خط 230 کیلوولت سیمر آبدانان دهلوران و یکی هم خط 230 کیلوولت مهران دهلوران که از پروژه های مهم در افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه انتقال برق هستند در این منطقه کشور.
اردکانیان افزود برای این دوتر 2500 کیلومتر طول خطوط و احداث 700 دکل به 190 میلیارد تومان هزینه شده است. افتتاح خط دومداری 230 کیلوولت سیمر دهلوران و 6 طرح برق منطقه غرب در استان ایلام از دیگر برنامه‌های وزیر نیرو در سفر به شهرستان بدره بود.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. ماجرای ارسال بسته‌های مشکوک به اماکن و محل‌های زندگی شخصیت‌های مشهور سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای آمریکا در آستانه انتخابات این کشور همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، رسانه‌های آمریکایی از رهگیری و کشف یک بسته مشکوک ارسالی به جو بایدن، معاون اوباما در دوران ریاست جمهوریش خبر می‌دهند. جو بایدن از جمله کسانی است که انتقادات تندی به ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشته است. مقامات آمریکایی همچنین اعلام کردند بسته مشکوکی را پیدا کردند که در اداره پست لس آنجلس برای ارسال به مکسین واترز نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا قرار داشت. سرویس مخفی آمریکا همچنین اعلام کرد بسته های مشابه دیگری هم برای باراک اوباما رئیس جمهور سابق، هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق و دیگر اعضای ارشد حزب دموکرات ارسال شده است. برخی بسته ها حاوی مواد منفجره بودند، اما هیچ کدام از آنها منفجر نشد. اندرو کومو فرماندار نیویورک نیز اعلام کرد برای وی نیز بسته مشکوک ارسال شده است. در این حال FBI اعلام کرده است بسته ای که به دفتر CNN در نیویورک ارسال شده حاوی یک بمب دست ساز بوده است. پلیس نیویورک محل دفتر شبکه CNN در نیویورک را به دلیل گزارش وجود بسته مشکوک تخلیه کرد. رشد تودی گزارش داد بررسی تصاویری که شبکه CNN از بمب ارسالی برای استودیوی این شبکه در نیویورک منتشر کرده است نشان می‌دهد بر روی این بمب پرچم داعش نقش بسته است. این بسته به اسم جان برنان، رئیس سابق سازمان سیا، ارسال شده است. او این روزها به طور منظم در برنامه‌های مختلف شبکه CNN حاضر می‌شود و از سیاست‌های ترامپ انتقاد می‌کند. در تازه‌ترین مورد، گزارش‌ها از کشف یک بسته مشکوک ارسال شده به رستوران متعلق به رابرت دنیرو، بازیگر مشهور هالیوود و از منتقدان مطرح ترامپ حکایت دارد. شبکه‌های خبری با انتشار تصاویری از حضور گسترده نیروهای امنیتی در نزدیکی محل کشف این بسته ارسالی مشکوک در شهر نیویورک خبر دادند. وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌ای ارسال بسته‌های مشکوک به مراکز و مقامات آمریکا را محکوم و اعلام کرد تدابیر امنیتی را در نهادهای فدرال در سراسر این کشور تقویت کرده است.
پارلمان اروپا اعلام کرد بسیار بعید به نظر می رسد قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی، در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بدون اطلاع محمد بن سلمان ولیعهد سعودی صورت گرفته باشد. نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای اعلام کردند اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید برای اعمال تحریم‌های هدفمند علیه عربستان سعودی آماده شوند. در همین حال مشاور رئیس جمهور ترکیه گفت دستان محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به خون فعال عربستان آغشته است. نور جیفیک افسود دست کم 5 تن از جوخه قتل جمال خاشقچی معتمدان بن سلمان بودند و این افراد بدون آگاهی او دست به اقدامی نمی زنند. وزیر امور خارجه ترکیه هم در نشستی خبری گفت هنوز در چارچوب تحقیق در خصوص قتل خاشقچی سوالاتی به ویژه در مورد اینکه جسد وی کجاست و قتل به دستور چه کسی صورت گرفت وجود دارد که ریاض باید به آنها پاسخ دهد. مولود چاوشاغلو افسود جنایت قتل روزنامه‌نگار سعودی از قبل طراحی شده بود و اگر دادگاه‌های بین‌المللی از ما ادله مربوط به این مسئله را بخواهند به آنها تحویل خواهیم داد. کاخ کرملین هم از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور روسیه با پادشاه سعودی درباره پرونده قتل روزنامه‌نگار منتقد عربستانی در خاک ترکیه خبر داد. ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی با ملک سلمان در خصوص پرونده قتل جمال خاشقجی رایزنی کرده است. صدر اعظم آلمان هم در تماس تلفنی با پادشاه سعودی کشته شدن جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرد و قول داد که آلمان واکنش مقتضی را نسبت به این ماجرا نشان خواهد داد. بر اساس اعلام دفتر صدر اعظم آلمان، مرکل در این تماس تلفنی تاکید کرد که بایستی حقیقت ماجرا کاملا روشن شود. در بیانیه دفتر صدر اعظم آلمان آمده است صدر اعظم عربستان سعودی را ملزم کرد تا تحقیقاتی فوری، شفاف و معتبر درباره قتل خاشقجی انجام دهد. وی همچنین تاکید کرد که تمام افراد مسئول باید پاسخگو باشند. آلمان همچنین اعلام کرد آموزش گارد مرزی عربستان را متوقف کرده است. جمهوری چک نیز یکی از دیپلمات‌های خود را از عربستان فراخواند. فرانسه هم اعلام کرد گزینه تحریم عربستان روی میز است. سوئیس نیز اعلام کرد در روابط خود با ریاض بازنگری می‌کند. نخست وزیر انگلیس هم گفت ادعای سعودی‌ها درباره فعال عربستانی غیر قابل باور است.
Of the murdered journalist Jamal Khashoggi.
دامنه واکنش‌ها به رفتارهای رژیم سعودی از جمله قتل فجیع جمال خاشقجی به پارلمان انگلیس هم کشیده شده و در پی پرسش‌ها نخست وزیر انگلیس لب به سخن گشود. ترزا می نخست وزیر انگلیس:
ما قتل خاشقجی را با شدیدترین لحن محکوم کردیم و پس از گم شدن وی از عربستان سعودی خواستیم با دولت ترکیه درباره یافتن وی همکاری کند. این ادعای عربستان که خاشقجی در دعوا و کتککاری مرده توضیح مناسبی نیست.
رژیم آل سعود به دست امپراتوری انگلیس بر سر کار آمد و اکنون انگلیس پس از آمریکا دومین کشور فروشندگی بمب و سلاح به عربستان سعودی است. این دو حامی سنتی تلاش می‌کنند تا بر جنایات آل سعود از جمله قتل خاشقجی سرپوش گذاشته شود، اما یا افکار عمومی دیگر این لاپوشانی‌ها را می‌پذیرد؟ ایان بلکفورد رهبر نمایندگان اسکاتلند در پارلمان بریتانیا:
انتقاد و محکومیت بد نیست، اما اقدام لازمه. رژیم سعودی مسئول نقض مجموعه ای از حقوق بشره. منتقدانش رو میکشه و مصلح میکنه. نوجوانان کشورش رو شکنجه میکنه. یمن رو وحشیانه بمبارون میکنه و مردم اون کشور رو با گرسنگی و قحطی میکشه. رژیم جنایتکار عربستان دیگه چه جنایتی باید مرتکب بشه تا نخست وزیر فروش اسلحه به اون رو متوقف کنه؟
To ending the sales of arms to the brutal regime in Saudi Arabia.
حالا افکار عمومی جهان منتظرن تا ببینن حامیان رژیم سعودی چطور میخوان با دلارهای نفتی پرونده قتل فجیع خاشقجی رو لاپوشونی کنن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اما دلارهای نفتی سعودی ها شیرین تر از آن است که مقامات کاخ سفید موضع‌گیری صریحی در برابر جنایت قتل جمال خاشقجی داشته باشند. رئیس جمهور آمریکا نگران از دست رفتن شغل‌هایی است که در صورت قطع صدور سلاح به عربستان از دست می‌روند.
بعد از 11 سپتامبر که 15 تبعه سعودی برج‌های دوقلو را هدف قرار دادند و 3000 امریکایی جان باختند، باز امریکا علیه عربستان شورش نکرد. این بار اما بن سلمان چه کرده که چنین سراسیمه مقابل دوربین‌ها فرار به جلو می‌کند؟ این تحلیل هاوارد بلوم است.
پرزیدنت ترامپ مت with Crown Prince Mohammed bin Salman.
وقتی مدت ها پیش رئیس جمهور ترامپ با محمد بن سلمان دیدار کرد، آنها برای پادشاهی آینده عربستان به توافق رسیدند.
They agreed.
کسی فکر چنین چالش هایی رو نمی کرد.
کوشنر، داماد آقای ترامپ که نقش اصلی را در ولیعهد شدن بن سلمان داشت، مصاحبه نمی کند. ترامپ می گوید نگران شغل هایی است که در صورت به هم خوردن قراردادهای اسلحه با عربستان از دست می رود. هر روز هم تعدادش را بیشتر میگوید. از سوی دیگر اگر تحریم های واقعی علیه عربستان در کار نباشد، رقبای ترامپ دست از سرش بر نمی دارند. فشار افکار عمومی هم هست و در آستانه انتخابات مهم کنگره مخالفانش، یعنی کلینتون ها و اوباما، که حالا بسته های انفجاری به خانه هایشان پست شده و کانون توجه توجه شدند به این راحتی از این اهرم فشار علیه ترامپ نمی گذرند. منابع رسانه‌ای نزدیک به حلقه نخست ترامپ می نویسند رئیس جمهور امریکا از عربستان سعودی شاکی است چون معتقد است آنها به او خیانت کردند. بن سلمان در بدترین زمان و بدترین مکان اره به دست شده است. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما سازمان ملل.
جنایت جدید سعودی ها در استان الهدیده و شهادت 21 غیر نظامی یمنی با سکوت محافل سیاسی جهان روبرو شده است. بنابر آخرین آمار سازمان ملل متحد بیش از 14 میلیون نفر از جمعیت یمن در آستانه قحطی شدید قرار دارند. همزمان شکایت دو وکیل فرانسوی از ولیعهد سعودی در خصوص حمله به یمن و کشتار غیر نظامیان پذیرفته شد. به زودی قاضی رسیدگی به این پرونده از سوی دادگاه پاریس تعیین می شود.
هر دو جوان و ناپخته، دوستانی که معلوم نیست دوستیشان تا کجا پیش برود.
La France n'aborde pas encore cette question.
این تحلیلی است که برخی رسانه‌های فرانسوی از رابطه تازه مکرون و بن سلمان پرده برداشتند. این تحلیل روز گذشته در حاشیه نمایشگاه فناوری‌های جدید دریایی برای رسانه‌ها مسجل شد. زمانی که رئیس جمهور مکرون به خبرنگاری که درباره تعلیق فروش سلاح به عربستان پرسید، تاخت.
این بازدید به پرسش هایی که مطرح میشه هیچ ربطی نداره به هیچ وجه، پس به همین دلیل من پاسخ نمیدم.
همزمان اعلام شد شکایت دو وکیل فرانسوی از ولیعهد سعودی در خصوص حمله به یمن و کشتار غیر نظامیان توسط رونو ون روینبک قاضی تحقیق ارشد پذیرفته شده. به زودی قاضی رسیدگی به این پرونده توسط دادگاه پاریس تعیین و پس از آن پلیس یا ژاندارمری برای تحقیق در این زمینه مأمور خواهد شد. از نظر شاکیان این پرونده که وکلای انجمن دفاع از حقوق بشر یمنی در پاریس هستند، حمله به یمن به دستور محمد بن سلمان ناقض حقوق بین الملل است.
انجمنهای مردم نهاد امیدوارند فرانسه بتواند از این فرصت پیش آمده استفاده کند تا ارجحیت حقوق بشر را بر منافع اقتصادی، تجاری و تسلیحاتی خود نشان دهد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند خبر کوتاه. کارآفرین برتر سلامت و صنعت پزشکی کشور معرفی شد. محمد جعفر حسینی شیرازی با ساخت 103 کارخانه تولید تجهیزات پزشکی با سرمایه گذاری 400 میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم 5000 نفر کارآفرین برتر کشور است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به منظور شرکت در اجلاس 40مین سالگرد بیانیه آلماتی به آستانه پایتخت قزاقستان سفر کرده، در نشست عمومی این اجلاس سخنرانی و با وزرای بهداشت هند، روسیه و اندونزی دیدار و بر همکاری‌های پزشکی با این کشورها تاکید کرد.
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تولید 98% دارو در داخل کشور خبر داد. ایرج حریرچی افزود وضعیت دارو در شرایط پایدار است و جای نگرانی نیست.
دومین نمایشگاه کالای ایرانی با حضور 100 شرکت داخلی در مصلای امام خمینی آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه که تا 8 آبان ادامه دارد، مبلمان منزل، فرش دست باف و تابلو فرش و کالای خواب با تخفیف 30-40% عرضه می شود.
وزیر کشور ایتالیا فرانسه را به تلاش برای بی‌ثبات کردن کشورش با فراری دادن مهاجران به خاک ایتالیا متهم کرد. سالوینی گفت ماه هاست که فرانسوی ها شبها می آیند و به طور غیرقانونی وارد خاک کشور ما می شوند و مهاجران را در جنگل های ایتالیا رها می کنند و می روند.
سخنگوی کمیسیون مرکزی انتخابات مجلس افغانستان اعلام کرد نتایج نهایی انتخابات ماه آینده اعلام می شود. انتخابات پارلمانی افغانستان بجز ولایت‌های قندهار و غزنی در 32 ولایت افغانستان شنبه و یک شنبه هفته جاری برگزار شد و به گفته کمیسیون انتخابات افغانستان حدود 4 میلیون نفر نیز در آن مشارکت کردند.
پارلمان عراق به عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و 14 وزیر کابینه اش رأی اعتماد داد. کابینه عراق 22 وزارتخانه دارد و بررسی صلاحیت 8 وزیر دیگر به 15 آبان موکول شد. عادل عبدالمهدی همچنین برنامه کاری دولت را که خط مشی دولت جدید را در 4 سال آینده ترسیم می کند اعلام کرد.
گفتگوهای فشرده نمایندگان بلندپایه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو با دستیابی به توافق‌های مهم در زمینه بحران سوریه به پایان رسید. جابری انصاری دستیار وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی گفت محور این گفتگوها چگونگی پیشبرد روند صلح آستانه و به ویژه مسئله کمیته قانون اساسی سوریه بود.
و وزارت بهداشت اردن اعلام کرد بر اثر وقوع سیل در منطقه بحرالمیت در جنوب این کشور 7 نفر جان باختند و 44 نفر نیز ناپدید شدند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
شبتان بخیر. در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان عبدولی به دیدار رده‌بندی رفت و خادم حاجی پور و گرایی حذف شدند. در مسابقات 4 وزن نخست رقابت‌های جهانی در بوداپست سعید عبدولی در وزن 82 کیلوگرم پس از 3 پیروزی ارزشمند برابر نمایندگان لهستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان در نیمه نهایی برابر امره کوش از ترکیه 4-6 باخت و شانس حضور در فینال و کسب مدال طلا را از دست داد. عبدولی فردا شب برای کسب مدال برنز به میدان خواهد رفت. امروز همچنین محمد علی گرایی در 72 کیلوگرم با 2 برد و 1 باخت، محسن حاجی پور در 63 با 1 برد و 1 باخت و مسلم نادری خادم در 55 کیلوگرم با 1 باخت از گردونه رقابت‌ها حذف شدند. امروز در همین چارچوب مهداد مردانی در 60 کیلوگرم در دور نخست با نایب قهرمان المپیک ژاپن دیدار می‌کند و محمد رضا گرایی و حسین نوری پس از استراحت در دور اول اوزان 68 و 87 کیلوگرم به ترتیب با حریفانی از مصر و فنلاند کشتی می‌گیرند. در روز نخست هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال تیم پدید مشهد با تک گل امین قاسمی نژاد 1-0 تیم نفت مسجد سلیمان را شکست داد و با 23 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند و دیدار زباهن با پیکان 1-1 و نساجی با ماشین سازی بدون گل مساوی شد. امروز در همین چارچوب استقلال تهران با سپاهان، تراکتور سازی با سپیدرود، پاس جنوبی با صنعت نفت و فولاد خوزستان با هموسانیش استقلال دیدار می‌کنند. در هفته نخست از فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال ایران پتروشیمی بندر امام 98 بر 53 آویج صنعت مشهد را شکست داد. شیمیدار تهران 76 بر 61 نیروی زمینی کرمانشاه را مغلوب کرد. پالایش نفت آبادان 71-55 بر زباهن غلبه کرد و رعد پدافند دسفول 68 بر 64 از صدر تیم پگاه ایران گذشت. در آغاز هفته سوم لیگ برتر هندبال مردان ایران تیم سپاهان اصفهان با نتیجه 22-21 بر میزبانش فرازبام دهدشت پیروز شد. امروز هم تیم صدرنشین زاگرس اسلام آباد غرب میزبان مس کرمان است. زباهن در اصفهان تیم نیروی زمینی کازرون را پیش رو دارد و سربداران سبزوار از نماینده عراق پذیرایی می‌کند. و خبر دیگر این که در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا میلان 2-1 مغلوب بتیس شد. آرسنال 1-0 اسپورتینگ لیسبون را مغلوب کرد. زوریخ 3-2 از صد بایر لورکوزن گذشت. لایپزیگ 2-0 بر سلتیک پیروز شد و دینامو زاگرب در حالی با حساب 2-1 اسپارتاک ترنوا را از پیش رو برداشت که تکل نماینده اسلواکی را علی قربانی به ثمر رساند ولی نتوانست مانع باخت تیمش شود.
سازمان هواشناسی برای نوار غربی کشور رگبار باران، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی کرد. همچنین به پیش بینی این سازمان به تدریج از امشب سامانه بارشی مناطقی از کشور را فرا می گیرد. امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
روی سواحل دریای خزر تقویت الگوی گرمباد خواهیم داشت و افزایش دما رخ میده و انتظار داریم که استانهای اردبیل، خراسان شمالی و استانهای ساحلی خزر افزایش دما داشته باشند. اما با ورود سامانه بارشی به تدریج شمال غرب و غرب کشورمون بارش ها درش آغاز میشه و فردا نوار غربی کشور، قسمت‌های از مرکز، سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، استانهای قزوین، البرز، تهران فردا بارش خواهند داشت، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید که میتونه در برخی مناطق سبب خیزش گرد و خاک هم بشه. تهران هم پیش بینی میکنیم که فردا به تدریج آسمان ابری بشه، گاهی رگبار و رعد و برق رخ بده.
امروز جمعه 4 آبان 1397 هجری شمسی 16 صفر 1440 هجری قمری و 26 اکتبر 2018 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:56 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:20 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور با بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار. این موج موج قافله عاشقان